بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در آیه سوره مائده که بیش از 10 شب مورد بحث یک محور بسیار مهمی که مطرحه، معرفت معرفتی که پشتوانش برای پدید آمدنش در همون سعایه می فرماید نعمت با عظمت گوش اما گوش مردمی که اهل انصاف اهل وقارن، انسانهای با ارزشی هستن، اگر به صدای خدا و انبیا و اولیاء الهی گوش میدن برای اینه که حقیقت رو بفهمن و قبول بکن، گوش رو برای این کار میخون. منظور از این معرفت هم معرفت به پروردگار مهربان عالم و شؤون اوست. قیامت، نبوت، قرآن مجید، امامت ائمه، بعد از شنیدن و پدید آمدن معرفت، آثار فوق العاده عظیمی از افق وجود انسان طلوع میکنه که در همین سعایه به بخش اندکی از اون آثار اشاره میکنه. بقیه آثار هم در بقیه آیات قرآن کریم که بسیاریشو من یادداشت کردم، البته یادداشت کرده بودم که امسال براتون بگم بیش از 50 اثر بسیار مثبت و سودمند که ظاهراً اونقدر فرصت دیگه در اختیار نیست که بیان بشه. خوب این معرفت رو چگونه میشه به دست حالا گوش و باید به کی سپرد؟ ببینید مایه معرفت رو آدم در کمتر از 2 دقیقه میتونه به دست بیاره. که مقدماتش رو در 3 شب براتون عرض کردم. یه گوشه از اون مقدمات رو باز یادآوری میکنم. انسان وقتی که یه ساختمان زیبای جامع منظمی رو میبینه، به محض نگاه کردن این سؤال در باطنش طلوع میکنه که کی ساخته؟ محاله که این سؤال طلوع نکنه، فقط نگاه بکنه و بگه خوبه و دنبال سازنده نره باطنش. خب کسی که آدمو برده ساختمون رو نشونش داده، تا آدم با چشم میبینه و این سوال در درونش مطرح میشه کی ساخته؟ اونی که آدمو برده یه اسمی رو میبره، آدم آرامش پیدا میکنه، میگه باری کلا به این معمار، به این مهندس، تموم هم میشه. یافتن پروردگار جادهش کوتاه‌ترین جاده. یه انسان بشینه فکر بکنه، آیات قرآن رو ببینه، فرمایشات ائمه و انبیا رو ببینه، واقعا حس میکنه که یافتن خدا جادهش کوتاه‌ترین جاده. وقتی که یه آدم با انصاف، یه آدم مرد، یه آدم جوان مرد، یه آدم با ادب، یه آدم با وقار، یه آدم صاف، چون خیلی هم هستن ناصافن، دوز و کرک دارن، تاریکن، مسخره کنندن، اونا هرچی رو بهشون ارائه بدی مسخره میکن، اینقدر پررو هن که خدا در قرآن میگه قیامت پرونده شونو میدم بهشون، میگم این اعمال عمرانه شماست، میگن این مال مانی، دروغه. جهنمو دارن میبینن و میگن دروغه، میگن نه این پرونده مانی، مال یکی دیگه از گردن ما انداخت. چون حالات انسان که دم مرگ از انسان ریخته نمیشه، آدم با خودش میبره، آدم دروغگو دروغو با خودش میبره، یعنی روحیه دروغگوی آدم لجباز روحیه لجبازی رو میبره، آدم متکبر روحیه کبر رو میبره، آدم بدبین روحیه بدبینی رو میبره. اینجوری که دم مرگ تو رخت خواب آلودگی ها و کثافات باطن بیریزه، آدم صاف بره بود. نه، آدم با اون چه که ذخیره کرده وارد عالم بعد میشه. حالا بعضی هم از شما در حد خودتون خوبی ها رو ذخیره کردی، معرفت، محبت به خدا، محبت به اولیا، نماز، روزه، انفاق، روح جود، روح سخاوت، روح کرم، اینا رو با خودتون میبرین، همین هم راهتون رو نورانی میکنه، بهشت رو میبینید، وارد بهشت میشید. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار. قیامت نور این ذخیره شده ها، قرآن میگه جلوی انسان رو روشن میکنه، دست راستش هم روشن میکنه. تو نور کامل بهشون میگن اینی که داری میبینی بهشت. ذالکه هو الفوز العظیم، این فوز عظیم و مال تو. قبل از قیامت هم این واقع اتفاق میفته، یعنی اونی که جانش معدن و ذخیره خوبی ها، درستی ها، صافی ها، فضیلت ها، عبادت ها، خدمت هاست، وقتی نزدیک جان دادن میرسه، تو سوره فصلت میگه، آیه قبلیمون سوره حدید بود و مال قیامت، اما اینو تو سوره فصلت میگه الذین قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل علیهم الملائکه، هنو نمورده، ملائکه میان نازل میشن باش حرف میزن تا قبل از آمدن ملکوت، الله تخاف نترس، اون شما رو جای وحشت آور نمیده، ولا تحزن قصم نخور، اینجایی که داریم میبریمتون جای قصه خوردن، و ابشر بشارت باد به شما، بالجنت التي کنتم بها توعدون، بهشتی که 60 سال تو دنیا در آیات قرآن بهتون وعده میدادن، الان ما بشارت بهتون میدیم که بهشت در اختیار. اونی هم که آلودگی ها رو ذخیره کرده با هم اونا میره بیرون. اگه یه آدم با انصاف متواضع با وقار جوان مردی که دین نداره ولی اینا رو داره، چون گاهی آدم ها خیلی بیدین بودن ولی صفات زیبایی داشتن. یه چند نفر در یه جنگ سختی اسیر شدن، اووردنشون مدینه، پیغمبر سه تا پیشنهاد بهشون کرد، گفت مسلمون بشین به نفع خودتونه، گفتن نمیخوام. فرمود چون جنگو به ما تحمیل کردین، پول آزاد شدنتونو بدین آزادتون کن. ولی دلتون نمیخواد مسلمون بشین، گفت نشین. دلتون نمیخواد بریم بهش، گفت نشین. اما خرج کردن ما گذاشته، ما که با شما جنگ نداشتیم، شما با ما جنگ کرد. هنوزم این غرامت جنگی در دنیا قانونه، هنوز خودم پولم نمیدی، گو چون افراد ما رو کشتیم پر باید اعدام بشیم، گو اعدام میکن. این لجی بازی. پیغمبر فرمود تو خودشون میخوان اعدام بشن، بزنین گردنش. رسیدن به یه جوانی، پیغمبر فرمود اینو نزنین، بعدی رو بزنین. 8-9 تا 10 تا 20 تایی که کشته شدن، پیغمبر به این جوانه گفتش که تو برگرد برو شهرت. من برگرد. گو برای چی منو نکشتی؟ گو خدا نزاش. گو خدای تو نزاش. گو برای چی؟ گو برای این که خدا به من پیغام داد چند تا خصلت خوب در این کافر مشرکه که با تو جنگیده، من این خصلت ها رو دوست دارم، این ظرفش آلوده است ولی تو این ظرف کثیف گوهرای خوبی هست، بکشیش گوهرام هم بمیره به گنجایش این، نکشیش بس بر. گو خدا واسط هم گفت من چه خصلتایی دارم. فرمود بعد یک، گفت تو بسیار آدم راستگویی است، اصلا اهل دروغ نیست هیچ، همین دروغی که تو کشور ما اصلا پیدا نمیشه، که هر جا بگردی پیدا نمی کن. گو تو راست میگی. یه صفر، یه صفت دیگه یه تو شجاعت، آدم نترسی است، خدا از آدم نترس خوشش. یه صفت دیگر تو آدم دست به جیبی هست، سخا داری، یه تومن که گیرت میاد پنهانش نمی کنی، یواشکی نمی خوری، دوست داری با دیگران بخوری، دوست داری. اینا صفات عالی. و یه صفتی که در تو هست نسبت به ناموست، آدم با غیرتی هستی، غیرتت هم بالاست، که پیغمبر اینجور فرمودن ولغیرت و شدیدت و انا حرمک، نسبت به زنت، دخترت، مادرت، خواهرت، جوری هستی که اولا اینا جرأت ندارن آرایش کنن برن بیرون خودشونو به همه نشون بدن، ثانیاً کسی با بودن تو کنار اینا جرأت نداره به ناموس چپ نگاه کنه. خدا گو تو رو نکش، برو، گو نمیرم، نمیرم. گو چرا نمیرم؟ گو برای این که من این خدا رو که نمیشناختم، حالا که شناختمش که امور مثبت و عاشقشه، خب این نامردیه که من این خدا رو بذارم برم دنبال بت، خب منو با این آشتی بده. خدا منو دوست نداره، صفات منو دوست داره، ولی من الان عاشقش شدم. فرمود خب بیش بگو اشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله. گفت فرمود حالا که مسلمون شدی پاش برو. گو نمیره، یه دعا به هم بکن، یه دعا تا بره. بعضی ها خیلی مردن، جوان مردن، با ادب، آدم های با وقاری هم، نه لجبازن، نه معاندن، نه متکبرن. کافره، حال صفات خوبی ده. یه وقت پیغمبر اکرم به یکی گفت تو دو تا باغ داری، هر دو باغت هم قیمتیه. ما هم برای دین خرج داریم، یه باغ تو برای دین بده. من ضامن میشم خدا به جای این باغ در بهش به تو زمین آباد ابدی بده. گو چش، بخیل نبود، نوکر پول نبود، وابسته به پول نبود، بدبخت یه وجب زمین نبود، مرد. گو باغ مال شد. بس پیغمبر یه شبم با زن و بچهش نیمد تو اون باغ صفا کن، اونو برای دین میخواد. گفت آقا من باغو واگذار کردم ملک شما، اجازه میدین برم اساسامو از تو باغ بیارم بیرون؟ شما اساسا اساس زندگی فرو بر بیار. اومد به خانومش گفت جمع کن. گفت برای چی؟ گفت باغو دادم به پیغمبر. گفت جمع نمی کنم، من تو این باغ جون کندم، آب دادم، درخ هرستیم، زحمت کشم، همینجوری جمع کنم. باری کلا به اون مردایی که با زنشون دعوا نمی کنن، از خدا ما رو برای دعوا خلق نکرده، خدا ما رو خلق کرده. اما یعتیان نکن من نیهودن فمن تبع هدای فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. من نمیخوام تو دنیا یکیتون دوچار ترس و گسته باشه. این ترس ها و گسته ها رو کارگاه وجود خودتون میساز. و باشه خانم، هیچ ناراحت نباش، دعوا ندید. من میرم الان به پیغمبر میگم، زنم میگه بابو نمیدم. گفت بودو برو بید. اومد گو یا رسول الله، باغ که منه، ولی ما با این زنه تا رو با صفا زندگی کردیم. الان رفتم بهش گفتم ما دو تا باغ داریم، یکیش هم زیادمونه، خرماشو که بفروشیم اضافه هم میاد. ما یکی رو دادیم به پیغمبر برای خرج دین، میگه نمیدم. شما زحمت میکشین یه سر پا تا دم در باغ بیان خودتون با زنم صحبت فرمود بردی خوش مالا آدم های نر آدم های با محبت. نه ما پیغمبر اسلام به قول خارجی ها به پیرستی جمانه میخوره پاشیم بیم با یه زن حرف بزنیم به درک نمیده. نه مسلمان زبانش این نیست. فرمود میاد اومدن دم دم باغ، دویی تو اتاق باغ، باج خانوم پیغمبر اومده میخواد باهات حرف بزنه، زنم چادرشو سرش کرد و بودو اومد دم دم گو یا رسول الله این حاج آقا اومده شکایت کرده پیشتون که من باغو نمیدم. فرمود اینجوریه. گفت حالا شما با این قدم مبارکتون اومدید دم باغ، بازم من باغو نمیدم. شما محبت کنید، قیمت زحمت های منو که آبیاری کردم، هرس کردم، میوه چیدم، جعبه کردم، اقلا اینو رو به من بدید. باغ که مال من نیبگم پول باغو بدید. فرمود قیمت زحمتات از روزی که باغو خریدی تا امروز چقدر میشه؟ گوهم اون قیمتی که به شوهرم قیمت کل باغو دادی بهش گفتی من ضامن میشم بهش رو خدا بهت بده برای منم یه همچین ضمانتی بکن. فرمود برای تو هم ضمانت میکنم. گو پس تشریف بیاریم باغو تحویل بگیریم. من گفتم نمیدم، میخواستم قربونت برم، فدا بشم، بیا به منم ضمانت بدی خیال من راحت بشه که بعد مردن با من کاری ندارم. بعد من غلط میکردم این باغ و واگذار نکنم. بعضی خانومام جوان مردم با صفام با ادب و ادب درونی دارن. اینجور آدم ها گوشو برای شنیدن میخوان، به خاطر این که از راه شنیدن معرفت الله به دست بیارن، به دستم میارن. وقتی معرفت الله رو به دست آوردن میشن درخت پرثمر باغبان هستی در باغ دنیا. خدا میدونه اون وقت این آدم 80-90 کیلویی در دوره عمرش چقدر ثمر داره برای مردم، برای زن و بچه، برای قومش، برای کشور، برای یهودی، برای مسیح، برای زردشتی، برای دنیاش، برای آخرتش. اینا رو من جمع کردم از آیات. فرصت داره میسوزه. بله 50-60 اثر شنیدن. خب اینا این معرفتی که ذخیره کردم و این آثار معرفتی که ذخیره کردن با خودشون میبرن اون طرف. اونایی هم که آدم این متکبر و نامرد و بی انصاف و لات و شر و عوضی هم، اونا هم هر چی ذخیره میکنن با خودشون میبرن، نمیتکنن، قابل تکوندن نیست. من تو همین محل کلاس ششم بودم، یه معلم داشتیم خیلی آدم با محبت، ارتباطش هم با بچه های کلاس ارتباط فقط درسی بود، ولی عاشق رشد بچه ها منم جام میز اول بود با دو تا دیگه از هم کلاسی ها، اون که حالا یکشون استاد خط من تشویقش کردن یه قرآن بنویس، چند وقت پیش به من زنگ زد گفت وقت کردی بی خونه، قرآنو دارم تموم میکنم. برخورد این معلم، نگاه این معلم، تون صداش، درس دادنش، بچه ها رو عاشق خودش کرد. من تا زمانی که طلبه شدم و بعد منبری شدم ایشون زنده بود، می اومد تا منبر منم، می دونست اخلاق منو که وقتی از منبر میام پایین تو جمعیت برم پیشش جلو همه خم میشم دستشو می بوسم. خیلی مواظب بود که دستش تو دست من گیر نکن. حتما هم در این منبرا شریکه، چون یکی از اونایی که تو ساختمان من اثر داشت و تو شکل گیری من اون بود، باید معلم فرهنگی بود. یعنی شما در هر کجا باشید میتونید نماینده خدا تو بندگانشون باشید، تو شهرداری هستی، تو وزارت خونه ای، تو مراکز سری مملکتی، تو بیت المالی، تو دبیرستانی، تو دانشگاهی، میتونید نماینده اخلاق خدا بین بندگانش باشی که رفتار و اطوار و برخورد و اخلاقت مردم و جذب پروردگار جذب. مسیحیه 5 تا علنگوی قیمتی زنونه گم کرده بود، خیلی هم مسیحی بود. یه مسلمون هم این 5 تا علنگو رو پیدا کرده بود، مسلمون هم فقیر. وقتی اعلام کردن، اطلاع دادن که 5 تا علنگو گم شده، این مسلمونه علنگو رو برداشت برد اونجایی که گفته بودن هر کی پیدا کرده بیاره انقدر بهش میدیم، گفت من اینا رو پیدا کردم 5 تاست. اون کسی که متصدی این کار بود بهش گفتش که صاحب این 5 تا علنگو مسیحی، تو هم که خیلی فقیر به جیب میزدی چیکار داشتی و بردی بدی مسیحی؟ گفتش که میدونی چرا بردم این 5 تا علنگو رو دادم؟ میدونستم این مسیحی. دادم این پنج رو، اگه نمی آوردم بدم، فردای قیامت این مسیحیه به حضرت مسیح میگفت یکی از افراد امت پیغمبر اسلام علنگوهای منو پیدا کرد خورد. عیسی به پیغمبر ما میگه که از امت تو یه نفر علنگوهای امت منو برد و خورد. پیغمبر پیش مسیح خجالت زده میشد. من جواب خجالت زدن پیغمبر رو پیش خدا تا ابد نمیتونستم بدم. بعضیا بی سوادن، پر نورن، پر ارزش، و این ارزش ها انتقال پیدا. بعضی جوان ها پدر مادرشون بیدین هن، ولی خود جوان ها متدین هن. اینا میتونن دین رو به اونا با اخلاق، با مهربانی، با تواضع، با ادب، با وقار، با صفا بودن انتقال میدن. من که در تاریخ بشر هیچ جا تالا نخوندم ندیدم که تلخی جواب مثبت داده باشه. محبت جواب داده، ادب جواب داده. چهار تا مگه اشتباه کردن من بیام رو منبر یه سیت و فحش بهشون بدم، تلخی شدید بکنم، باعث میشم مایه لجبازی رو در اونا تقویت بکنم، باعث میشم از این لباس، از این منبر، از این محراب، از این مرجعیت، از این قرآن دورتر بشم. این ضررش هم قابل جبرانی، هم من قیامت نمیتونم جواب بدم که خدا بگه با یه منبر تو 2000 نفر از من و از پیغمبرم جدا شد. جواب ده. خیلی آدم باید ظریف باشه، خیلی باید لطیف باشه، خیلی این معلم ما یه رو اومد سر کلاس، لحنش هم این بود، گفت آقا زاده ها، ما کلاس 6 بودیم اون وقتا، هم از 6 سالگی نام نویسی میکردن، یعنی ما حدود 12 سالمون بود بچه های کلاس. گفت من یه سفری دارم، یه ما نمیام افر، منتظر من نباشین، همون یکی دیگر رو من جای خودم گذاشتم میاد درس منو دنبال میکنه، یکی دیگه اومد، نمیدونم اون زنده است یا نه، اونم آدم با فضیلتی، یه بار تو خیابون دیدمش، پیر شده. بعد یه ما اومد، خب بچه ها همه خوشحال شدن، خب بچه ها میدونید من کجا بودم؟ من یه دایی داشتم، وضع خوبی داشت، اهل نمازم بود، اهل روزم بود، این وصیت کرده بود من مردم جنازه منو ببرین کربلا، کربلا دفن میکنم تو صحن، هرچی هم شد پولشو بدین تو صحن امام حسین برا من قبر بگیر. اون وقتم آروم بود دنیا، میشد راحت جنازه برد کردم، با ماشینم میبرد، که من داییمو برد تو صحنم براش قبر گرفت، دفنش کرد. و شب اول قبرش بود. من اومدم حرم ابی عبدالله زیارت خوندم، زیارت عاشورا امین الله، گفتم حالا شب اول قبرش یه چیزی بهش برسه. چیزیه که من با دو گوش خودم شنیدم و هنوز صدای اون مرد الهی که اهل نماز شب بود و وقتی هم بازنشسته شده بود ذکر از دهنش قطع نمیشد، عبادت سنگینی میکرد. با دو گوش خودم شنیدم اون عهد صدق معنی هم نداشت برای شیشت بچه دوازده سالی دروغ. و فرزندان عزیزم یه دونه پوک به سیگار نزنید، یه دونه پوک به بیلیون نزنید. گفت این دایی من معتاد به تریاک شد بعد سیگار. بعد تریاک هم دیگه تریاک جواب بدنشو نمیداد، معتاد به شیره کشیدن شد. بعد شیره کشیدن معتاد به شیره خوردن شد. حالا مرد، اونم تو صحن ابی عبدالله در جوار حسین علیه السلام. و منم دیگه خسته شده بودم، اون رو با ماشین رسیدیم کربلا تا تشییع جنازه رو خاکش کردیم، اومدم حرم، اومدم خونه و همش تو فکر داییم بودم. شب داییمو دیدم تو عالم رویا، میدونستم مرده. گفت دایی جون دست در نکن، جنازه منو از تهرون بردی کربلا، تو صحن قبر خرید، منو دفن کرد. گفتم دایی جون حالا اینجا حالت خوبه؟ آدم هرچی رو ذخیره کرده با خودش میبره، مواظب باشیم، هم من هم شما هم خانوما هم خواهرا هم مردم ایران، حسد ذخیره نکنیم، بخل ذخیره نکنیم، کینه ذخیره نکنیم، ظلم ذخیره نکنیم، دروغ و غیبت ذخیره نکنیم، با این آلودگی ها نریم، گیر میکنیم. گفتم دایی جون حالا حالت خوبه؟ گفت ای در جوار ابی عبدالله آدم ای نباید، بس سینه‌شو بده جلو بگه آره دایی جون عالی. حالا دایی جون حالت گفت ای؟ گفتم دایی جون در جوار ابی عبدالله ای نداره که. خب بگو حالم خیلی خوبه. گو نه دایی جون حالم خیلی خوب نیست، از زمانی که منو وارد برزخ کردیم، حال دو بعد از ظهر بوده، یک بوده، ده صبح بوده، تا الان در به در تو برزخ دنبال شیره میگردم گیر نمیدم. نریم اون طرف گیر کنیم، رام نداریم برگردیم، رام نداریم برگردیم. سه شب دیگه مونده از ماه رمضان، بیاید تو ذخیره سازی هامون تجدید نظر، بیاید وجودمون رو بدیم دست خدا، بگیم تو ذخیره در ما بیرید. نریم اون طرف، بعد بگیم در به در داریم دنبال این و اون و اون و اون دختره و اون زنه و اون پسره و اون مرده و اون بانگه و اون پوله و اون برجه میگردیم، گیر نمیاد. یه چیزای دیگه ذخیره کنید. این موندنیا که میذاریم و میریم و اون ذخیره های آلوده بد ما رو گیر میندازه اونجا. راهیست، راه مرگ، خطرناک، ولاک بر عاشق یک رنگ حقیقت خطری نیست. بر عاشق یک رنگ حقیقت خطری. یه کاری کنیم اگه بعد مردنمون یکی خوابمونی دید گاله چطوره، بهش بگیم 60 سال تو دنیا دنبال خدا میگشتیم اومدیم اینجا پیداش کردیم، عالیه. و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین. خب پیدا کردن خدا دو دقیقه کمتر. آدم با انصاف، آدم با مروت، آدم متواضع، آدم جوانمرد گرچه کافر باشه، تا نگاه میکنه به این بنای هستی سوال براش پیش میاد در جا کی اینا رو درست کرده؟ یکی درست کرده که بلد بوده درست کنه. خب خدا پیداش دو دقیقه کمت. فقط اسمشو نمیدونم. حالا بعد برم از یکی که وارده بپرسم اسمش چیه. اینجا بعد آدم عقل به خرج بده. از عاقلان بیدار که در رأسشون پیغمبرانن، ائمه‌ن، اولیاء الهی‌ان، بپرس آقا این عالم فهمیدم سازنده داره، سازندشم درسته چون کارش نشون میده عالم حکیم درست کاره، این اسم داره؟ میگم بعد اسم اسم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. آره جونم اسم الملک قدوس عزیز حکیم. اسم آره عزیزم اسم داره. بیشیم برات اسماشو بخونم، رسماشو بخونم. یا دائم الفضل علی البری، یا باسط الیدین بالعطیه. آره اسم. یا صاحب المواهب السنیه. آره اسم داره. یا قابل تو، یا غافر الذنب، یا عظیم العطایا، یا قدیم الاحسان، یا عفو، یا غفور، یا کریم، یا عزیز، یا رب، یا الله. اون وقت از اون آدم عاقل عقل پخته بپرسه حالا من با این اسما صداش بزنم جواب میده؟ میگه آره عزیزم، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع. آره جواب میگن بهمون که خودش گفته، سابقه نداره کسی منو صدا زده باشه من جوابشو نداده باشه. آره جواب خوبم جواب گاهی هم برای رفیقاش مثل شما مشکلاتی که پیش میاد، این مشکلات در باطن همون ویشگون گرفتن پدر از بچهشه، بچه رو بغل میگیره فشارش میده لپشو میچرخونه محکم میبوسه بچه دادش در میاد، این مادره میگه بابا آرومتر، میگه دوستش دارم میخوام بچلونمش قانع بشم حال کنم. اگه یه وقت ترنگوری بهمون میخوره، یه ویشگونی ازمون میگیره که خودمونم میدونیم نه عرق خوردیم نه ورق بازی کردیم نه دنبال زنا بودیم نه دنبال حرام بودیم، نباید بگیم آخه من چرا، بابا داره میچلونتت چرا میگی آخه من چرا.
تفکر
تو کجا؟ حلق بر در نتوانم زدن از بیم رقیب، این توانم که در آیم به محلت به گدایی. خوشحالم بی صفنگ شب در خونت نشستم و گدایی کردم. افتخار میکنم گدای تو هم دستم بیشه کسی دیگه دراز نیست. عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت، همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی محبوب من، محبوب من. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. گر بیایی دمت جان، ور نیایی کشدم غم، من که میمیرم از این غم چه بیایی چه نسألو شاب و مدوم نگاه حلاوت ذکرک اللهم از نگاه حلاوت معرفتک اللهم از نگاه حلاوت مغفرتک اللهم از نگاه حلاوت عفوک اللهم ازقنا حلاوت عبادتك اللهم ازقنا حلاوت احسانك اللهم ازقنا حلاوت لطفك اللهم ازقنا حلاوت قربك اللهم ازقنا حلاوت لقائك اللهم ازقنا حلاوت مشاهدتك اللهم ازقنا حلاوت وصالك اللهم ازقنا حلاوت محبتك به حقیقت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو دهه عاشورا در حال عزاداری قرار بده. به عزت و جلالت، به انبیا و آیاتت، به گریه های شب یازده و به زینب کبرا تو قنوت نماز شب میان بیابان کربلا، میان جمع یتیما، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. برحمتك يا أرحم الراحمين.